اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم نائینی رضوان الله علیه بیانی داشتن، سه دلالت رو بیان فرمودن و تصویر فرمودن: دلالت تصوریه، دلالت تصدیقیه به حسب مراد استعمالی، و دلالت تصدیقیه به حسب مراد جدی. این فرمایش ایشون در واقع مقدمه اولی است که مرحوم میرزا عنوان فرمودند. مرحوم آقای خویی به عنوان مقدمه دوم مطلبی رو ذکر فرمودند که حاصل اون مطلب دو تا مقدمه است، ولو ایشون خیلی سریع عبور کردن و اساسی نپرداختن بهش، اما عمده هست در مبنای میرزا. یعنی اون چه که مرحوم میرزا در این سه دلالت بیان فرمودن، این رو مقدمه اول قرار بدیم، بعد دو تا مقدمه زمیمه کنیم. ولو اینها از خود بیان میرزا در بیان دلالت تصدیقیه به حسب مراد جدی برمیاد، اما تأکید بیشتر روی این دو معناست که اساس مطلب در نظر کسانی که انقلاب نسبت میگن این مطلبه. یعنی این دو تا مقدمه است که عرض میکنیم. مقدمه اول خب همون دلالات ثلاثه‌ای بود که از میرزا نقل کردیم. مقدمه دوم عبارت از این است که تعارض ملاحظه میشه بین دلیلین به حسب مقدار کشفشون و دلالتشون نسبت به واقع. یعنی دو تا دلیل به حسب کاشفیتی که از واقع دارن و حکایتی که از نفس الامر دارن تعارض می کنند. احدهما یأمرنا و الآخر ینهانا. خب اگر این مطلب رو ما پذیرفتیم که دو تا دلیل وقتی کارشون به معارضه میکشه که این کاشفیتشون از واقع و حکایتشون از واقع با هم نسازه، با هم تنافی داشته باشه، درست شد؟ حالا ما اگر یک عام میداریم، طبق همون نظری که مرحوم نائینی در اینجا داده بودن، دو تا عام داریم یه مخصص. اگر یک عام میداریم که این عام یک مخصص مخالف خودش رو داره، چون احد العامین مخالف دیگه، اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، یستحب و اکرام العدول. حالا این مثالی که آیون میگن چرا میزنید، اما مثال ساده است که کاملا میشه مطلب رو فهمید. طبق این مقدمه اگر در اینجا اکرم العلماء مخصصی دارد تحت عنوان لا تکرم الفساق من العلماء، این معناش چیه؟ خود مرحوم میرزا هم تصریح داشت در دلالت سوم، معناش این است که اون حکایتی که از واقع داره، اون ارائه‌ای که از مراد جدی مولا داره، این عام به عمومه و جمیع افرادش نیست، بلکه اون افراد تخصیص خورده است، عام مخصصه، عام مخصصه که حکایت میکنه از مراد جدی مولا، حکایت میکنه از واقع و نفس الامر. ولذا تعارض واقعی کجا واقع میشه؟ بین این عام مخصص، عامی که تضییق شده به مناسبت اون ورود مخصص منفصل، بین این عام مخصص و عام دیگه، تعارض بین این دوتا واقع میشه. وقتی تعارض بین این دوتا واقع شد، فرض ما اینه که نسبت بین اینها عموم خصوص مطلقه. اون عامی که داریم، این عام مخصص، اخص نسبت به او، ولذا تخصیص بخوره، این میشه انقلاب نسبت. پس این مقدمه مهمه که ما در اینجا تعارض رو، چون ما انقلاب نسبت رو در مقام جمع دلالی میخوایم بحث بکنیم دیگه، این هم در مقام تعارض ادله است. دو تا دلیل، چند تا دلیل تعارضشون بر اساس مقدار و اندازه و اون حد کاشفیتشون از واقعه. و اگر دو تا عام داریم که یکی از این دو تا عام مخصصی داره، مادام که این مخصص تخصیص نزده به این عام، این عام دلالت و حکایت از واقع و نفس الامر و مراد جدی نداره. طبعا وقتی که تخصیص زد، اون وقت این میشه خودش یک دلیل کاشف از واقع، کاشف از مراد جدی. بنابراین طبق نظر مرحوم میرزا، تعارض بین عام قبل از تخصیص و عام آخر واقع نمیشه هیچ وقت. چرا؟ برای اینکه عام قبل از تخصیص ولو مراد استعمالی رو داره و بیان میکنه، اما حکایت از واقع نداره، ارائه از نفس الامر نداره، ارائه مراد جدی نداره. چه زمانی ارائه مراد جدی رو پیدا میکنه؟ وقتی تخصیص بخوره. معنای تخصیص این است که این مولا از افراد عام، همه افراد به توسعته مرادش نیست، بلکه مراد جدیش افراد خاصی است که با این تخصیص تضییق میشه. وقتی عام تخصیص خورد میشه عام مخصص. عام که مخصص شد، تازه ما یک دلیلی پیدا میکنیم که ارائه میکنه مراد جدی رو. این دلیل با دلیل دیگه معارضه میکنن. پس اصلا معارضه بین عام اول و این عام نیست قبل از تخصیص. معارضه وقتی واقع میشه که این تخصیص به عام بخوره. این یک بیان، این یک مقدمه است. مقدمه دیگر که باز واضح عبارت از این است که تعارض، یعنی ما دو تا دلیل داشته باشیم و این دو تا دلیل ملاحظه نسبت بینشون بکنیم. اگر نسبت تساویه که تعارضی نیست، اگر نسبت تباینه تعارض هست، نسبت عموم مطلق قابلیت جمع عرفی داره، من وجه تنافی هست. خب ما نسبت سنجی که میکنیم، نسبت سنجی بین دو تا دلیل در واقع بین چیه؟ بین الحجتینه. ما میگیم زمانی شما تعارض رو بین دو تا دلیل تصویر میکنید که حجیت هر کدام از اینها در حد خودش تمام شده باشه، دلالتش تمامه، سندش تمامه، اصالت الجهه هم درش جریانش تمامه. حجت و حجت، تعارض بین حجتینه. خب ایشون بعد میفرماید اگر در اینجا تعارض بین حجتینه، معناش اینه که اگر تعارض نبود، هر کدام از این دلیلها قابلیت استناد داشتن، قابلیت رکون داشتن، یعنی می توانستیم بر طبقش عمل کنیم، می توانستیم بر طبقش فتوا بدیم، هر کدام به تنهایی اگر معارض نداشت. خب پس تعارض بین الحجتینه. حالا سوال، ما دو تا عام داریم، یک مخصص برای یکی از این عام ها هست، این عام قبل از آنی که تخصیص بخوره اتصاف به این حجیت اینجوری که ما میخوایم پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه؟ این عام رو من میتونم بهش استناد کنم با وجود مخصص منفصل، متصل رو کار نداریم، منفصل من میتونم بر طبق این عام فتوا بدم بدون توجه به مخصص منفصل؟ نمیتونم این کار رو بکنم. پس حجیت زمانی تمام میشه که این عام ما تخصیص بخوره، عام ما تخصیص بخوره. به مجرد اینکه این عام تخصیص خورد، تازه حجت برای ما مبان میشه. این میشه یه حجت. عام دیگر هم یه حجت، تعارض بین این حجتینه. و اگر نسبت بین این عام مخصص و عام دیگر عموم مطلقه تخصیص بخوره دیگه، تخصیص بخوره، این میشه اخص از او، او رو تخصیص میزنه. این مقدمه دومی است که مرحوم میرزا رضوان الله علیه روش تأکید داره. بنابراین طبق نظر مبارک ایشون مقدمه اول اون دلالات ثلاثه‌ای که گفتی، مقدمه دومی که البته حالا بعضی از شاگردان ایشون تنظیم کردن در بیان آقای خویی، عمدتاً تکه روی همون مقدمه اول این دوتا مقدمه خلاصه گفته شده. مقدمه دوم این حیثیت که ما به فرمایش ایشون تعارض بین دلیلین به مقدار و به حد حکایتشون از واقعه، اون حدی که از واقع حکایت میکنن، ولذا این حالا فرمایش آخون نفی میشه اینجا. مقدمه سوم تعارض بین حجتینه، ولذا اون اصراری که مرحوم آخون داره که این عام نسبت سابقه معیار هست برای ما در مقام تعارض، این نسبت سابق که بین العامین یا تباین یا عموم منوج، نسبت سابق به درد میخوره. چرا؟ برای اینکه طرف این نسبت، اون عامی که دارای مخصص منفصله، این حکایت واقع نداره، ارائه واقع نداره، این حجت نیست، قابل استناد نیست، قابل اینکه فتوا بر طبقش بدیم نیست. خب این بیان مرحوم میرزاست. و اینجا بعضی از آقایون که اصرار داشتن که مثلا مثال فقهی بزنیم، خب ما در اینجا دلیل داریم در مورد ارث زوجه از عقار، یک مش روایات داریم که دلالت میکنه زوجه از عقار ارث میبره، عقار یعنی بنا. یک مشت ادله داریم، چند تا روایت داریم که دلالت میکنه زوجه از عقار ارث نمیبره، اینم داریم. اما چند تا روایت وارد شده که زوجه اگر ذات ولد باشه از عقار ارث میبره. خب دوتا عام داریم، دوتا عامی که ما داریم نسبت بین این دوتا عام تباینه. این میگه زوجه از عقار ارث میبره، اون میگه زوجه از عقار ارث نمیبره، این تباین بینشون. یه مخصص اینجا داریم، مخصص میگه زوجه اگر ذات ولد شد این از عقار ارث میبره. خب این دلیلی که آمده که زوجه اگر ذات ولد بود از عقار ارث میبره، این مخصص دیگه، این خاص از این دوتاست. لا محاله بین این دوتا عامی که ما داریم، ادلهی که میگه از عقار ارث میبره و ادلهی که میگه از عقار ارث نمیبره، این مخصص تنافیش با کدوم یکی از این هاست؟ با اونی که میگه زوجه از عقار ارث نمیبره، درست؟ این تخصیص میزنه، باید تخصیص بزنه. تخصیص که زد اینجا میگه زوجه از عقار ارث نمیبره مگر اینکه ذات ولد باشه. خب از عقار ارث نمیبره مگر اینکه ذات ولد باشه، یعنی زوجه ذات ولد از عقار ارث میبره. این وقتی ما این تخصیص رو زدیم نسبت به عام دیگری که داریم که میگه زوجه از عقار ارث میبره، این نسبت تبدیل میشه. قبلا نسبت تباین بود بین دوتا عامها، الان نسبت عموم مطلق میشه. یعنی ما در اینجا یک دلیل داریم عام مخصص که میگه زوجه، زوجه‌ای که ارث نمیبره اونیست که ذات ولد نباشه، اگر ذات ولد شد ارث میبره. اون دلیلی که میاد مطلق میگه زوجه از عقار ارث میبره، اون عامه، این اخص میشه. اینجا تخصیص میزنیم اگر قائل به انقلاب نسبت شدیم. ولذا طبق مبنای مرحوم میرزا در اینجا ما نتیجه جمعی که بین این روایات داریم، بین ماورد در جواز ارث زوجه از عقار و ماورد فی منع ارث زوجه از عقار که نسبت تباینه با انقلاب نسبت، اینی که دلیل مانع هست تخصیص میخوره به مخصصی که ما دل على ارث زوجه من العقار ان کان ذات ولد، این تخصیص میخوره. تخصیص که خورد طبق مبنای میرزا اون دلیلی که حکایت از واقع میکنه اون عمومات مانع دیگه نیست، بلکه عام مخصصه. عام مخصص میشه یک حجت. یک حجت هم یک طرف دیگه داریم که ما دل على جواز ارث زوجه از عقار نسبتشون از تباین ینقلب به چی؟ به عموم مطلق. وقتی نسبت از تباین منقلب شد به عموم مطلق، دو تا دلیل که بینشون نسبت عموم مطلقه، اون خاص رو ارزم به حضور با اون خاص تخصیص بیزنیم اون عام رو، یعنی در واقع عام رو تهدید میکنیم به اندازه خاص، تضییق میکنیم به اندازه خاص. بله بله بله. نه اجازه بفرمایید. بله عرض میکنم احسنتم. ببینید ما قبلا گفتیم مثبتین اولا تخصیص نمیزنن در مثبتین. ببینید حالا مبنا اجازه بفرمایید، حالا اجازه بفرمایید در مثبتین میگن به هر کدام عمل میکنیم. چرا؟ تنافی بین اون دلیل عام و این مخصص وجود نداره. وقتی میگه زوجه ارث میبره از همه عقار، این میاد میگه اگر ذات ولد باشه ارث میبره. حالا اجازه بفرمایید. نه اجازه مفهوم میگیرید شما. اجازه ده. اجازه بدید. خب اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. خیلی خوب. اگر در اینجا ما آمدیم مبنا در باب عام و خاص اونجا تعیین شده که آیا عام و خاص مثبتین هم تخصیص میزنند، این اول کلامه، اونجا ثابت نشد. ما تخصیص رو اون قدر متیقنش رو اون چیزی که همه قبول دارن در کجا میبریم؟ عام و خاص منافی. اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم. ولذا در مثال هایی هم که میزدیم، خود مرحوم میرزا هم که مثال میزنه همین اکرم العلماء، لا تکرم الکوفیه نشون میگه، لا تکرم الفساق من العلماء، بعد از اون ور لا تکرم الکوفیین یا یستحب و اکرام الکوفیین. اینجا مثال جایی میزنه که این خاص با یکی از عامها منافات داره. حالا شما در اینجا فوقش قبول ندارید اون مبنا رو، فعلا اینجا این مثالی که ما میزنیم طبق مبنای میرزا اینجوره، خود میرزا اینجوره. الان این خاصی که خاص رو نگاه میکنیم با کدوم عام منافات داره؟ با اون عامی که میگه اصلا زوجه از عقار ارث نمیبره. درست شد؟ این رو با این خاصی که میگه اگه ذات ولد شد ارث میبره تخصیصش میزنیم. عام مخصص میگه چی؟ میگه زوجه اگر ذات عقار نبود ارث نمیبره، اگر بود ارث میبره. خب داریم همین دیگه. تخصیص مولانا، بله تخصیص. ببینید عرض کردم در مثبتین اونجا مبنا تعیین کنیم. آقای خویی اجازه بفرمایید من کار ندارم. اونجا میگن این یکی میگن حکم خاص میده، یکی حکم عام میده. اونجا این خاص رو حمله بر فضیلت میکنن، اینا میگن جواز در هر دو هست. اون حرفایی که اونجا میزنن دیگه، نه اینی قائل به این مقاله است، آقای خویی قائل به این مقاله است. ما مثال رو داریم برای فرمایش ناینی میزنیم، اینو حوصله کنید. حالا شما قبول نداشته باشید اینجا شما بگید در مثبتین هم باید تخصیص بزنیم، اب نداره اونجا اینجا به هم میخوره. ما الان بنابر این طبق مبنای مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه، ما در اینجا، حالا اگر مبنای میرزا نبود ما بگیم چی میشه؟ طبق مبنای میرزا تعارضی که واقع میشه، تعارض بین ما دل على جواز ارث زوجه من العقار با ما دل على منع ارث زوجه من العقار، تعارض بین این دوتا نیست. چرا؟ چون ما دل علل من مخصص داره، مخصص منفصل داره، تا مخصص منفصل داره حجیت نداره، حکایت از واقع نداره. چه زمانی اتصاف به حجیت پیدا میشه، چه زمانی حکایت از واقع پیدا میشه؟ زمانی که تخصیص بخوره. تخصیص که خورد منع رو مختص میکنه به چی؟ به زوجه‌ای که ذات ولد نباشه. این بنابراین تعارض واقع میشه بین ما دل علل جواز و این عام مخصص. اینجا بین اون عامی که داشتیم ما دل علل جواز و این عام مخصص تعارض واقع میشه، اما تعارض بدویه چون نسبتشون عموم مطلقه. عموم مطلقه اینجا نه، مطلقه من وجه نیست. عنایت بفرمایید، حوصله کنید، عموم مطلقه. حالا نه ببینید خورد بشیم وقت میگذره تمام. نه عموم مطلقه در اینجا. وقتی که اینجا شد تخصیص میزنیم. اگر ما قائل به انقلاب نسبت شدیم این میشه، اگر قائل به انقلاب نسبت نشدیم اتفاقی که میفته عبارت از این است که تعارض بین این دلیل و اون دلیله با نسبت اولیه. نسبت اولیه چی بود؟ تباین. ولذا این مخصص هم ولو به این عام منافی بخوره، اما اینجا اون نسبت تباین محفوظه و این نسبت منقلب نمی شود به عموم مطلق. نسبت وقتی نسبت تباین محفوظه، شما باید برید سراغ ادله مرجحات، یعنی بین این عام ما دل علل جواز و اون عامی که تخصیصش زدید، اینها تعارض میکنن با هم دیگه. ولو نسبت بالفعلشون عموم مطلقه، اما معیار از نظر مرحوم آخوند اینجا معیار نسبت سابقه است که تباین بوده. در نسبت تباین شما میرید سراغ ادله مرجحات، ببینید کدامشون ترجیح دارن. اگر مرجح نداشتید میرید سراغ تخییر. توجه فرمودید؟ اگر تساقط مرحوم آخوند رو نگیم در اینجا که کلم یکن شیئا مذکورا میشه. این ترتیبی است که مرحوم نائینی در اینجا اتخاذ میکنه. انصافش این است که بیان مرحوم میرزا و تفسیری که ایشون داده مهمترین وجوه استدلال برای انقلاب نسبت در مقابل مرحوم آخوند و مرحوم شیخه. البته مرحوم شیخ رو ما کلن مخالف انقلاب نسبت نمیدانیم، چون شیخ در مورد دوتا عامی که داشته باشیم و یک مخصص قائل به انقلاب نسبت شد. مرحوم آخونده که در هر دوتا قسم انقلاب نسبت نمیگه. خب فرمایش مرحوم میرزا خود ایشون هم در ذیل فرمایششون تأکید میکنن که این مسئله خیلی مهمه، چون ما در عمده فقه تعارضاتی که داریم بین دو تا دلیل نیست، بین چند تا دلیل. همیشه وقتی چند تا دلیل شد اینجا مسئله انقلاب نسبت مهمه. اگر قائل به انقلاب بشیم، با زمانی که قائل به انقلاب نشیم تفاوت اساسی در فتوا میکنه. این رو خود مرحوم میرزا هم میفرماید. پس میرزا با حرفایی که ازش زدیم عمده ترین وجه رو در انقلاب نسبت بیان میکنه. این فرمایش میرزا انشاءالله معلوم شد. سیدان الاستاد رضوان الله علیه اینجا اشکالی مطرح میکنند بر مرحوم میرزا. ایشون میفرمایند که مرحوم میرزا، حالا میرزا رو بذاریم کنار، ایشون میفرمایند کسی که قائل به این باشد که عموم دلالتش بر شمول فقط با الفاظ عموم نیست، با کل، با لام عموم فهمیده نمیشه، بلکه این کل میاد بر سر یک عنوانی، بهش میگیم مدخول عام، کل و انسانن، کل و بشرن، این بشر انسان میشه مدخول کل. شما برای اینکه شمول از این عنوان استفاده کنید، از این انسان یا از این بشر، باید مقدمات حکمت جاری بکنید. یعنی اگر برای شمول، برای استفاده شمول از عام، شما باید همیشه مقدمات حکمت جاری کنید و الا خود ادات عموم به تنهایی برای افاده شمول در مدخول عام کافی نیست. این هست دیگه، این مبناست. کسی که این مبنا رو داره، اینجا عموم نمیگه مگر مقدمات حکمت اینجا جاری بشه، قرینه عقلیه. این یک مطلب. مطلب دوم، خود مقدمات حکمت که اصطلاحاً ما میگیم قرینه عقلیه، مقدمات حکمت دو تا مبنا هست. یک مبنا این که مقدمات حکمت در مراد جدی جاری میشه، این دشت که در مراد جدی. یک مبنا هست که مقدمات حکمت این دشت که در مراد استعمالی جاری میشه. معناش اینه که اگر ما اینجا شک کردیم که آیا این لفظی که وارد شده در روایت مراد جدی رو میرسانه یا نه، مقدمات حکمت میاد میگه مولا الان در مقام بیان حکمشه و قرینه صارفه از این ظاهر کلامم که نیاورده، پس اونی که اینجا هست میشه مراد جدی. این در صورتی که ما مقدمات حکمت رو در مراد جدی جاری کنیم. اگر در مراد استعمالی، مراد استعمالی یعنی ظهور، اصلا مقدمات حکمت کاری به مراد جدی نداره طبق این مبنای دوم، بلکه مقدمات حکمت هر کجا ما شک در ظهور داشته باشیم جاری میکنیم. اینجا لفظ در روایت آمده، ظهوری داره، ظهور داره در معنایی. آیا این ظهور در این معنا که داره، این ظهور اطلاق داره یا اطلاق نداره؟ اطلاق اینجاش رو با مقدمات حکمت اثبات بکنیم. مقدمات حکمت که جاری کردیم، کون المولا در مقام بیان، یعنی در مقام بیان مراد استعمالی، همونی که ظهور اختزا میکنه، قرینه صارفه هم که نیورده، پس این ظهور کلام میشه حجت. این مبنای دومه که مرحوم نائینی مبنای اول رو داره، مرحوم صاحب کفایه مبنای دوم. حالا سیدان الاستاد رضوان الله علیه ایشون اشکال میکنن به مرحوم نائینی، اشکال نیست، تبیین میکنن فرمایش مرحوم نائینی رو که کسی که قائل هست که شمول در مدخول کل لا یتم الا به جریان مقدمات حکمت، در عموم هم ما مقدمات حکمت میخوایم، و کسی که قائل هست که مقدمات حکمت در مراد جدی جاری میشه، نه در ظهور، نه در مراد استعمالی، در مراد جدی، یعنی اگر این لفظ در روایته من در اطلاق شک میکنم، معناش اینه که آیا مولا مراد جدی از این اطلاق داره یا نداره، مقدمات حکمت جاری میکنم. سیدون الاستاد میفرماین کسی که این دوتا مبنا رو داره، یعنی شمول رو در عام به مقدمات حکمت جاری میکنه و مجرای مقدمات حکمت را هم مراد جدی قرار میده، این لابده که به انقلاب نسبت ملتزم بشه، نمیتونه ملتزم نشه. و مرحوم میرزا کسیست که هر دو مبنا رو قائله. این که مرحوم میرزا فرمودند در اینجا طبق این مقدماتی که ما میگیم، مقدماتی که برای ما چیدن، انقلاب نسبت ضروریه، باید بگیم، نمیتونیم نگیم، درست میگه میرزا، اما بر مبنای خودش. بر مبنای خودش مرحوم میرزا قائل هست که در عموم، عموم رو ما از ادات عموم استفاده نمی کنیم در مدخول کل، شمولی که در عموم هست جریان مقدمات حکمت بخواد، مثل مطلق. خب وقتی ایشون این حرف رو میزنه، معناش این است که الان در اینجا این عموم رو داریم، عموم رو داریم، دوتا عام داریم در همین ما نحنفی، مثل همین مثالی که زدیم، ارث زوجه از اقار و اینا رو تصویر کنیم. یک عموم داریم، یک مخصص منفصل داره. خب ما این عموم برخلاف نظر صاحب کفایه که میگه این عموم با خود کل شمولش تمام میشه، نه خیر، شمول با کل تمام نشده، باید مقدمات حکمت جاری بشه. مقدمات حکمت که میخواد جاری بشه میاد میگه یک، کون المولا در مقام بیان، درست؟ دو، قرینه صارفه از ظاهر نداشته باشه. خب قرینه صارفه داریم، مخصص منفصل هست، پس در اینجا مقدمات حکمت جاری نمیشه. وقتی جاری نشد عمومی در اینجا نداریم، شمولی در اینجا نداریم. چی؟ بله، انقلاب رسد میشه. ببینید، میشه، توجه کنید. ببینید، بنابراین اینی که مرحوم آقای آخوند رضوان الله اصرار میکرد که ما در اینجا این عموممون شمول داره با کل، با لام، این تمام نیست، مقدمات حکمت باید جاری بشه. مقدمات حکمت چه زمانی جاری میشه؟ زمانی که ما قرینه صارف از مراد نداشته باشیم. مخصص منفصل قرینه صارفه از مراده، یعنی طبق این مبنا قرینه متصل باشه، مخصص متصل باشه یا منفصل باشه فرقی نمی کنه، چون اطلاق مقدمات حکمت بخواد. عموم مقدمات حکمت که میخوایم جاری بکنیم، این مخصص منفصل جلو کار ما رو میگیره، درست شد؟ از اون طرف مرحوم میرزا کسی هست که میگه مقدمات حکمت در مراد جدی جاری میشه، مجرای مقدمات حکمت مراد جدیه. یعنی چی؟ یعنی من مجرای مقدمات حکمت رو تشخیص بدم. اگر شک در ظهور دارم، شک در ظهور، ظهور یعنی ما کان الکلام ظاهرن فیه، من اگر شک در ظهور دارم، شک من در مراد استعمالیه، اینجا مقدمات حکمت جاری نمیشه. چه زمانی مقدمات حکمت جاری میشه؟ که من شکم این باشه که آیا این لفظی که در روایت آمده، مولا از این لفظ اراده جدیش طبق همین ظاهر، اراده جدیش مطابق این ظاهره یا مطابق این ظاهر نیست، درست؟ اینجا جای مقدمات حکمته. مقدمات حکمت میگه مولا در اینجا در مقام بیان قرینه صارفه هم نیاورده، پس مراد جدیش رو داره میگه. خب سیدون الاستاد میگن مرحوم میرزا رضوان الله علیه با این دوتا مبنایی که داره باید بگه انقلاب نسبت، چون جز انقلاب نسبت نمیتونه بگه. اصلا شمولی ما در این عامی که مخصص کنارش خابیده، مخصص منفصل، عمومی نداریم، نسبت سابقهی وجود نداره، هر نسبتی هست در عام مخصصه، پس ناینی باید این حرفو بزنه، ناگزیر باید این حرفو بزنه. این که ایشون میفرمایند انقلاب نسبت ضروری است، خب این چی؟ اما اگر شما این دوتا مبنا رو قبول نکردید، یعنی آمدید گفتید مثل مرحوم آخوند و دیگران آمدید گفتید نه خیر، عموم اصلا مقدمات حکمت قرینه عقلیه نمیخواد، عموم با وضعه، وقتی اینجا وضع آمده کل رو وضع کرده برای شمول، وقتی این کل آمد و استعمال شد شمول خود به خود در میاد، مقدمات حکمت نمیخواد. اینجا دیگه شما نمیتونید طرف میرزا رو بزنید. چرا؟ چون کل چه آمد عموم و شمول منعقد شده، اینجا اصالت العموم داری، مخصص منفصلم این ظهور رو نمیتونه بشکنه، توجه فرمایید، این ظهور رو نمیتونه بشکنه، پس ظهور عام پیدا میکنی. وقتی ظهور در عموم پیدا شد، عام قبل از آنی که تخصیص بخوره به این مخصص عموم داره، وقتی عموم داشت پس نسبتی که در تعارض شما دارید ابتداءً بین این عام و بین اون عام واقع میشه، نه اینکه عام اصلا دیده نشه الا بعد از تخصیص، نه، عام قبل از تخصیص هم دیده میشه. خب اگر ما این مبنا رو داریم که میگیم در استفاده شمول در عام لازم نیست شما در مدخول الفاظ عموم بیاید مقدمات حکمت جاری کنید، یا آمدیم گفتیم مقدمات حکمت کاری به مراد استعمالی و حجیت نداره، مقدمات حکمت روی بنای عقلاست دیگه، عقلا جاری میکنن. عقلا در کجا جاری میکنن؟ در ظهور. ظهور یعنی مراد استعمالی. ممکنه این ظهور که مراد استعمالیه، یعنی ما یفهم من اللفظ، ممکنه مراد واقعی مولا باشه، ممکنه نباشه. همون مطلبی که در تقیه گفتیم، ممکنه مراد واقعی باشه یا نباشه. ظهوره. و بنای عقلام این است که به ظهورات باید ما عمل بکنیم الا قرینه بیاد. و قرینه منفصل، مخصص منفصل، این ظهور رو نمیشکنه، حجیت این ظهور رو میاد میشکنه، نه خود ظهور رو. توجه فرمودید؟ خب طبق نظر ایشون سیدون الاستاد، حالا اشکال میشه به برهوم نائینی که این بیانی که شما میفرمایید انقلاب نسبت ضروریه، بر اساس اون دوتا مبنایی است که خود شما آمدید اتخاذ کردید. اما کسی که اون دوتا مبنا رو قبول نداره، این ضروری نیستی که باید باز بحث بشه تا فردا انشاءالله.